أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در باب غنا به اینجا رسید که جناب فیض کاشانی برای مدعای خودشون از جناب محقق سبزواری ادله‌ای رو آوردند و اشاره به این مطلب کردند که همونطور که من فیض کاشانی قائل هستم به این که غنا فی نفسه حرام نیست بلکه اموری از خارج سبب حرمت غنا میشه، همینطور جناب صاحب کفایه جناب محقق سبزواری هم به این مطلب در کتاب خودشون تصریح داشتند و شاهد مثالهایی رو از این باب آوردند و ما جلسه پیش خدمت عزیزان این رو عرض کردیم. در ادامه باید عرض کنیم که حرف جناب محقق سبزواری این استش که روی مطلب خودشون پافشاری میکنند که بله، ما اخبار زیاد و متواتری در باب غنا داریم و البته باید بگیم که تعارضاتی هم بین این اخبار در باب غنا وجود داره، به این معنا که این تعارضها بعضی هاش دلالت بر حرمت غنا داره و بعضی ها هم دلالت بر فضل قرائت قرآن و ادیه و اذکار داره. لذا این یک نحوه تعارضی ایجاد میکنه، به این معنا که از یک طرف ما اخباری عرض کنم خدمت شما که دال بر مثلا حرمت غنا داریم، از اون طرفم نگاه میکنیم میبینیم که اخبار زیادی بلکه کثیر و متواتری داریم که آقا شما قرآن رو به صورت الحان عرب قرائت کنید و الحان عرب هم آنچه که از اهل لغت و اهل فن برمیاد غیر از این که همراه با تطریب و تحزین و ترجیع و غنا باشه جور دیگه استفاده نمیشه. حالا مطلبی رو که جناب محقق میارن این استش که محقق سبزواری میفهمد که در این میان اگر ما اجماعی داشته باشیم که کلن غنا رو به طور مطلق حرام بدونه، بله خب ما بهش عمل میکنیم و لذا قرآن رو به صورت غنا نمیخونیم. اما اگر ما به یه همچین اجماعی نرسیم و یه همچین اجماعی برای ما ثابت نشه، اون وقت حکم غنا که حکم اولیش میتونیم بگیم هستش که اصل جوازه، اصل اباحه است، بله میتونیم بگیم که حکم غنا بر همون حالت اباحه و اصل خودش باقی میمونه. البته ما میتونیم احتیاط هم بکنیم، البته ما میتونیم احتیاط هم داشته باشیم، اما اگر اجماعی ثابت نشد که به نحو مطلق غنا رو حرام بداند، ما بر اساس اصل و بر اساس کسرت عرض کنم خدمت شما که زیادی روایاتی که دال بر قرائت قرآن و ادی و اذکار میکنه که مثلا میگه به الحان عرب بخوانید و الحان عرب هم غیر از حالت ترجیع و تحزین و عرض کنم خدمت شما که حسن و صوت نیست که اون هم باید همراه با غنا باشه، لذا ما چی کار میکنیم آقا؟ ما اصل رو بر این میذاریم و میگیم این حکم غنا بر اباحه باقی است. اما جناب شیخ میفرمایند که نخیر، ما آنچه که استفاده کردیم از اخبار بلکه فتوای اصحاب و اهل لغت دیدیم که آقا این غنا همون ملاهی و همون لهو و عرض کنم خدمت شما که حالت تساوی با او داره، یعنی به این معنا که بگیم آقا غنا همون لهو است و لهو هم البته میدونیم باطله، یعنی به این معنا که ما آنچه که برداشت میکنیم از روایات و فتوای اصحاب این است که غنا همان لهو است و غنا فقط به نحو لهوی گفته میشود، لذا چون ما میدونیم که لهو جزو کبائر است و جزو چیزهایی است که حرمتش برای ما ثابت شده، لذا غنا را میگیم چی آقا جان؟ میگیم غنا هم حرام است. بعد جناب شیخ یه نعمی میارند و در اینجا میفهمد بله، اگر که بله اگر که غنا رو ما به طور مطلق، یعنی به طور مطلق برای هر صدای خوبی، حالا چه میخواد لهوی باشه یا غیر لهوی باشه، وضع کرده باشیم، اون وقت عرض کنم خدمت شما که این حرفی که جناب فیض و جناب محقق سبزواری زدن که اونا گفتن آقا هر صدای خوبی که حرام نمیشه، بله این حرف حرف درستیه. ببینید یعنی اگر کسی بیاد بگه که غنا برای مطلق صدای خوب وضع شده باشه، یعنی چه لهوی باشه چه غیر لهوی باشه، خب عرض کنم خدمت شما که خب مشخصه که هر صدای خوبی که حرمت نداره، امکان داره یه صدایی باشه خوب باشه، عرض کنم خدمت شما که لهوی هم نباشه، اینو کسی نمیگه حرامه، اینو هیچ کس قائل به حرمتش نیست، هیچ کس قائل به عرض کنم خدمت شما فتوای همچین مطلبی نیست که آقا ما بگیم هر صدای خوبی حرام است، نخه کسی قائل به این حرف نیست. لذا اگر منظور از غنا به نحو مطلقش بود، یعنی چه خوب صدای خوب لهوی باشه غیر لهوی باشه، بله حرف جناب فیض و جناب سبزواری درست بود، چون اونا میگفتن چی؟ اونا میگفتن هر صدای خوبی که حرام نمیشه. لذا جناب شیخ میفرماید بله، ولی مطلب این نیست. مطلب عرض کنم خدمت شما که اینی که جناب محقق و جناب فیض گفتن منظورشون این نیست. خب عرض کنم خدمت شما که وگرنه ما هم میدونیم که استحباب داره قرآن رو، دعا رو، اینا رو با صدای خوب بخونیم. اصلا انبیا این گونه بود، داوود نبی این گونه بود، امام سجاد علیه السلام با صدای خوب قرآن میخوندن، دعا میخوندن. بله عرض کنم خدمت شما که باز دوباره جناب شیخ مطلبی رو از جناب محقق میاره، جناب محقق سبزواری، که میفهمد آقا ایشون در که رساله هاشون و در کتاباتشون قائل شدن به این که بله آقا ما روایات کثیری داریم بر این که چی؟ بر این که قرآن رو میتوان به نحو غنا خواند، و یعنی به این جور بگیم میشود قرآن رو به صورت حسن صوت و تحزین و ترجیع خواند، و وقتی هم نگاه میکنیم به اهل فن میبینیم که آقا نمیشه کسی حسن صوت داشته باشه یا ترجیع بخونه ولی غنایی نخونه. لذا اگر گفته قرآن که مثلا روایات گفته که قرآن رو با حسن صوت بخونید، با تحزین بخونید، با ترجیع بخونید، اینها یعنی همان غنا. و عرض کنم خدمت شما که یا مثلا که گفته اقرأ القرآن به الحان عرب، این لن همون غناست، این لن همون غناست، این نه حرف کیه؟ این حرف محققه. فقط این لن همون غناست، لذا خودش گفته که آقا قرآن رو به نحو غنا بخونید. عرض کنم خدمت شما که اما ما در ادامه عرض میکنیم که این مطلب رد میشه. ما تا به همینجا سعی میکنیم مطلب رو خدمت عزیزان ارائه بدیم، انشالله بقیه رو هم در جلسات آینده میگیم، چون نمیخوام خیلی به اطاله بگذر و دوستان وقت نکنن که بخونن. ما میخوام سعی کنیم عزیزان وقتش رو بذارن برای اینکه یه مقدار هم صوت رو گوش بدن هم متن رو. اما میریم سراغ متن، رسیدیم به اینجا که علا ان التعارض واقع اون صفحه 301 کتاب های چاپ کنگره، الا ان التعارض واقع بین الاخبار الغناء والاخبار الكثيره المتواتره الداله على فضل قراءه القران والادعيه والاذكار. میفهمد که بله این حرف کی آقا؟ این حرف دقت داشته باشید، این حرف جناب محقق سبزواریه که ایشون میخواد بگه که آقا ما دوچار یک نحو تعارض میشیم، چون نگاه میکنیم، ما اخبار زیاد و متواتری داریم که میگه آقا قرآن رو فضیلت داره که شما مثلا با صوت نیکو بخونید و عرض کنم خدمت شما که با صوت حزین بخونید. از اون طرف هم یه تعارض داریم که یه وجه تعارض هم این هستش که آقا میگه آقا غنا چیه مثلا حرامه. این تعارض ایجاد میشه که ما چیکار کنیم. میفرماید الا ان التعارض واقع بین اخبار الغنا، اخبار غنا چی میگه؟ اخباری که دلالت بر حرمت غنا داره دیگه. ول اخبار الکثیره المتواتره الدالت علی فضل قرائت القرآن و الادیات و الاذکار. بله، یک تعارضی واقع میشه بین اخبار غنا و اخبار اینکه آقا فضل و فضیلت داره قرائت قرآن و عتیه و اذکار که چجور خونده بشه، مثلا به صورت تحسین و ترجیع و تحزین و یا به قول فرمایش جناب محقق حتی با غنا خونده بشه. این تعارض ایجاد میشه و میفهمد که علاوه بر این که عمومیت داره لغتن، مع عمومه ها لغتن یعنی شامل قرائت غنائیه هم میشه و کسرت ها این که آقا کسرت داره به لحاظ تعداد و فراوانی این دسته از روایات و موافقت حال الاصل، اصلا این روایات موافق اصله، چون اصل میگه چی؟ اصل جواز قرائت قرآن به صوت حسنه، اصل اباحه است. خب میفرماد که و نسبت بین الموضوعین عموم من وجه، عموم خصوص من وجه، یعنی غنا از عموم خصوص من وجه به چه معناست؟ ببینید که دو وجه افتراق داره، یک وجه اشتراک دیگه. یعنی غنا در غیر قرآن حرامه. ما میدونیم که بعضی از عرض کنم خدمت شما که اسواد هستن که غنایی هستن و یقین داریم که این چی آقا؟ اینا حرمت دارن، غناب که باشه حرمت داره. در غیر قرآن هم هست، قرآن هم حتما لزوما این نیست که بگیم قرآن رو با غنا خونده، نه یه موسیقی خونده آقا، یه صدایی خونده که غنای است، این حرمت داره. خب میفهمم فعزن لا رای و فی تحریم الغنا علا سبیل اللهو و الاقتران، شکی نیستش که غنا اگر علا سبیل اللهو باشه و همراه با ملاهی باشه حرمت داره. فاذن لا ريب في تحريم الغناء على سبيل اللهو والاقتران بالملاهي ونحوه، ما شکی نداریم. میفرماید ثم، حالا مطلب چیه؟ میفرماید اگر که ما ثابت کردیم یک اجماعی بر حرمت غنا به طور مطلق وجود داره. ببینید چون بحث چیه، دقت کنید مطلب رو، سعی کنیم مطلب رو جا بندازیم. مطلب این است، ببینید اگر ما اجماعی داریم، چون بحثمون سر اینه، بس اون زنیده که اینا مثل فیض کاشانی، مثل محق سبزباره میگن آقا غنا به خودی خود که حرام نیست، اگر یه چیزی بیاد همراه این غنا باشه که اونا از لهو باشه و باطل باشه، این غنا رو چیکار میکنه؟ سبب حرمتش میشه. میگه حالا اگر ما یه اجماعی داشته باشیم که گفته باشه آقا غنا به طور مطلق حرامه، یعنی چی؟ یعنی غنا به این معنا که اگر همراه با مسائل لهوی باشه، مثلا اختلاط رجال و نساء باشه، مثلا مزمار زدن باشه، اینجور مسائل، جلسه خمر و شراب باشه، سبب حرمت بشه، یا نه اصلا به طور حتی اگر اینها هم نبود، حتی اگر اینها هم نبود، جلسه مختلطی نبود، عرض کنم خدمت شما که شراب و خمری نبود، اگر اینها هم نبود هیچ ایرادی نداره به این که بگیم آقا پس این هم حرمت داره. اگر یه همچین اجماعی ثابت بشه که بگه آقا چه جلسه، چه غنایی که، چه صوتی که، یعنی غنایی که همراه با لهو باشه، چه همراه با لهو نباشه، اگر اجماعی داشته باشیم یه همچین حرف رو بزنه که حرمت قائل به همچین چیز باشه، بله ما قبول میکنیم. و الا میفرماید ثم ان ثبت اجماع فی غیرهی، اگر ثابت بشه اجماع فی غیرهی، فی غیرهی رو میزنید به چی؟ به اینکه جایی که مقترن به امور خارجی نباشه، یعنی بگه که آقا حتی اگر اقتران به امور خارجی هم نداشته باشه، جلسه لهوی نباشه، جلسه اختلاط نباشه، جلسه خمر نباشه، اینجوری هم حتی نباشه، بله ما قبول میکنیم. و الا اگر نباشه اینطور، بقیه حکم و باقیست حکم غنا علی الاباحه، این که ما میگیم آقا کی گفته غنا حکمش اباحه است. البته و طریق الاحتیاط واضحون، اینجا میشه احتیاط هم کرد و مثلا پرهیز از هر گونه غنایی رو کرد. خب انتها فرمایش جناب سبزه بود. اقول فرمایش کیه؟ جناب شیخ انصاری. میفهمن لا یخفا ان الغنا. آقا ما قبلا این حرف رو زده بودیم خدمت شما که مخفی نباشد که غنا علامه استفدنا من الاخبار، اون چیزی که استفاده میشه از اخبار، بل فتاوى الاصحاب و قول اهل لغه. چی آقا؟ این است که هوه میخوره به غنا. و غنا فی نفسه من الملاهی، غنا اصلا حرفیه. کی گفته آقا شما غنا رو تقسیم میکنی به این که میگی آقا من غنایی که همراه با نمیدونم چیزهای خارجی از حرام باشه این حرام است، اگر همراه نباشه حرام نیست. نه، هو من الملاهی، غنا از شاخه های لهوه، لذا غنا فقط و فقط لهویه. نظیر و ضرب الاوتار و نفخ فی القسم من المزمار و قد تقدمت تصریح به ذالک. قبلا هم که گفتیم تصریح کردیم به این که غنا از لهویات. فی روایت الاعمش که الواردت فی الکبائر، که اصلا جزو کبائر. فلا یحتاج فی حرمته، پس احتیاج نداریم که آقا ما بگیم، آقا بخوایم بگیم حرامه، غنا حرامه، حتما باید اقتران به یکی از محرمات داشته باشه. نه خیر آقا جان، حتی اگر غنا اقتران به یکی از محرمات هم نداشته باشه، باز هم حرمتش لا شک. میفهمد فلا یحتاج فی حرمتهی، یعنی احتیاج نداریم که حرام بدانیم این غنا رو، که حتما اقتران به یکی از محرمات داشته باشه. ناخه، این خودش به تنهایی حرام است. میفهمد فلا یحتاج فی حرمتهی الا ان یقترن بالمحرمات الاخر، نیاز به محرمات دیگه ای نداره. حتما یه مجلس شرابی باشه، نمیدونم حتما یه اختلاط زن و مردی باشه. ناخه، غنا به خودی خود حرامه. کما هو ظاهر و بعض ما تقدم من المحدثین المذکورین، یعنی کما اینکه جناب فیض کاشانی و جناب محقق سبزواری نظرش این بود. نظرش چی بود؟ این بود که میگفتن حتما باید اقتران رو یکی از مثلا محرمات داشته باشه تا غنا حرام باشه. نه، ما میگیم که هیچ احتیاجی نیست که یه همچین حرفی بزنیم. نه، حالا میفهمن نه، لو فرض کون الغنا موضوعا لمطلق صوت الحسن. بله، حالا اگر کسی بیاد بگه که آقا غنا رو بگه مطلق صدای خوب برای او وضع شده، یعنی اینکه مطلق صدای خوب چه لهوی باشه چه غیر لهوی باشه رو بگه مثلا پس حرامه، خب معلومه که کسی همچین حرفی رو نزده. غنایی که ما مد نظر داریم غنا فقط لهویه، مطلق صوت رو شامل نمیشه. که امکان داره یه کسی صوتش صوت زیبایی باشه، صوت داوودی باشه، خیلی زیبا بخونه و لهوی نخونه و غنایی نخونه. کسی غنا رو مطلقا نمیگه، یعنی هم صدای خوب هم صدایی که همراه با مثلا ترجیح و غنا باشه. نخیر، میفهمد نه، لو فرض کون الغنا موضوعا لمطلق صوت الحسن کما یظهر من بعض ما تقدم فی تفسیر معنی ترتیب توجه ما ذکر. بله، اگه کسی قالب این مطلب بشه، حرف جناب محدث کاشانی و سبزواری حرف درستیه، اما چه کنیم که کسی یه همچین حرفی رو نزنده، یعنی نیومده بگی که آقا مثلا غنا یعنی مطلق صوت الحسن. کسی این حرف رو نزده که. همه اومدن گفتن منظور از غنا چیه؟ همه اومدن گفتن منظور از غنا اون چیزی است که لهوی باشد، وگرنه صوت حسن رو زیر شاخه‌های غنا نیاوردن. صوت حسن یک چیزه، غنا یک چیزه. بل لا از اونو، بلکه من گمان نمی کنم احدن که این احدی یفتی به اطلاق حرمت صوت الحسن. کسی چیکار کرده باشه؟ چیکار کرده باشه؟ مثلا گفته باشه که آقا مطلق صدای خوب حرام است. نه خیر، همچین چیزی نداریم. بلکه ول اخبار به مدح صوت الحسن و انه من اجمل الجمال، بلکه ما اخباری در مدح صوت حسن داریم و این صدای خوب از زیباترین زیبایی هاست و استحباب القراءت و دعا به این صوت حسن و انه حلیت القرآن. این صوت حسن عرض کنم خدمت شما که زیبایی محسوب میشه، زینت قرآنه و اتصاف الانبیا و الائمه بهی فی غایت الکسره. بله، اینکه انبیا خودشون، اهل بیت خودشون، عرض کنم خدمت شما که دارای این صوت حسن بودن، اصلا قرآن رو دعا رو با صوت حسن میخونن، در غایت کسرت و زیادی این مطلب به ما رسید. و قد جمعها و همانا به تحقیق جمع کرده محقق سبزواری این روایات رو که داله و چیه جواز تغنیه در قرآنه. ببینید مطلب دقیق، و قد جمع کرده محقق سبزواری این روایاتی که داله و جواز تغنیه، یعنی محقق سبزواری و فیزیکاشنی میگن آقا میشه خوند، میشه انسان قرآن رو چیکار کنه، قرآن رو با همراه با تغنی بخونه. میگه اینها رو جمع کردن در کفایت الاحکام یا کفایت الفقیه بعد ما ذکر، که گفته چی؟ این حرف جناب محقق که من دارم میخونم، ان غیر واحد من الاخبار یدل علی جواز الغنا فی القرآن. خیلی جالبه، ایشون گفته که چی؟ گفته تعداد زیادی از اخبار، غیر واحد یعنی تعداد زیادی از اخبار دلالت میکند بر جواز غنا در قرآن، بل حتی استحباب غنا در قرآن، بناء علی دلالت روایات علی استحباب حسن صوت و تحزین و تجی. چرا؟ چون روایات ما میان میگن که آقا مستحب حسن صوت داشته باشیم، تحزین داشته باشیم، ترجیع بخونیم. خب میفهمد و ظاهر ان شیئا منها، ظاهر این استش که این چیزایی که گفته شد یعنی حسن صوت، تحزین، ترجیع، اینا لا یوجد بدون الغنا، یعنی ما نمیتونیم یه صوت حسنی داشته باشیم یا یه صوت محزونی بخونیم یا ترجیع بخونیم که توش غنا نباشه. پس یعنی اگر روایات به ما گفتن که صوت حسن داشته باش، با صوت حسن بخون، اقرا القرآن به الحان العرب بخون، اگر گفتن که با نمیدونم این تحزین بخون، نمیشه آدم محزون بخونه ولی غنا نباشه، نمیشه انسان صوت حسن داشته باشه ولی غنا نباشه. لذا غنا یعنی همین تحزین خوندن، همین ترجیع خوندن، همین حسن صوت داشتن که روایت هم دلالت بر استحبابش میکنه. پس یعنی ما میتونیم، یعنی جناب محقق سبزواری میگه پس ما میتونیم قرآن رو چی بخونی؟ به حالت غنا بخونیم. میفهمد و ظاهر ان شیئا منها، منها رو میزنه یعنی از این امور، ترجیع و تحزین و تحسین و اینا، لا یوجد، وجود نداره بدون غنا، الا ما استفید من کلام اهل لغت و غیرهم الا ما فصلنا فی بعض رسائلنا، که البته استفاده میشه این مطلب از کلام اهل لغت و غیر اهل لغت، و ما این رو هم در کتاب خودمون تفسیرش دادیم، در رسائل خودمون تفسیرش دادیم، و قد سر رفت، تمام شد عرضمون، و قد سر رفت فی شرح قولهی اقرا القرآن بالالحان العرب، که میفهمن چی؟ این لحن که قرآن گفت، که روایت گفته چی؟ اقرا القرآن بالالحان العرب، این لحن همون غناه، لحن همون غناه. پس ما میتوانیم، اینو میگم بر اساس نظر محقق، محقق سبزواری، پس ما میتوانیم قرآن را چیکار کنیم؟ به صورت غنا بخونیم. این بحثمون تا اینجا باشه، انشالله عزیزان مطلب رو مطالعه کنند، انشالله از جلسه آینده و بالجمله رو ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.